بولم از شما که شنونده برنامه امشب پاراگراف باشید.
در این پاراگراف بجویید. جوان ایران، همت و تلاش و کارآفرینی،
جهش تولید سازند برای ساختن آینده ای بهتر.
پاراگراف
به نام خالق ثروت آفرین. سلام علیکم. حالتون چطوره؟ خوبی؟ خدا رو شکر. میدونم مشکلات اقتصادی هست. خب هست که هست. اصلا منظورم از خوب و خوب و این حرفا اینجا همون بد آقاه. ما اینجا حواسمون به همه چی هست. یه جایی که شما رو راهنمایی میکنه تا در برابر موج بزرگ مشکلات اقتصادی سر خم نکنید. یعنی حداقل اینه که داریم تلاش میکنیم که این اتفاق نیفته. ما اینجا به شما ایده میدیم که چه جوری میشه حتی به صورت مجازی هم پولدار شد. ما رو رها نکنید که برنامه امروز پر از اسرار نگفته اقتصادی. من مهدی مفیدی هستم و با افتخار میگم به پاراگراف رادیو جوان خیلی خوش آمدین.
هیچ کس موفق به دنیا نیامده. هر کسی از یک جایی شروع کرده و ما با شما برای کسب و کاری پر رونق
از پاراگراف شروع میکنیم.
پاراگراف.
الان تو هر خونه ای برید 4 تا مدرک دانشگاهی تو کشوی میزه که فقط برای اینه که بگن افراد اون خونه آدمای تحصیلکرده این. شغل اهالی خونه هم هیچ ربطی به اون مدرک دانشگاهی نداره. علتش چیه؟ علتش اینه که فقط یه مدرک گرفته شده قاب شده رو دیوار خونه. از مهارت‌های لازم خبر مبر نیست. بخش کارشناسی امروز رو بشنوید. در مورد رشته‌هایی صحبت می‌کنه که فقط به درد قاب گرفتن نمی‌خورن، بلکه پول سازن. بله بله، پول میشه باشون ساخت.
سلام، من سید محمد امین قاسمی زاده هستم، مربی توسعه فردی و سازمانی و نویسنده کتاب حرفه‌ای سخنگویی.
سلام، ما عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز. من خالق ماجدی هستم، کارشناس حوزه انرژی و دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف تهران در رشته مهندسی شیمی.
امروز قصد داریم راجع به برخی از رشته های دانشگاهی، مهارت ها و مشاغل پردرآمد در چند سال آینده صحبت کنیم. متاسفانه چند سالیه که مدرک گرایی و تلاش برای گرفتن یک مدرک تحصیلی بدون توجه به علاقمندی ها و توانمندی ها توی کشور ما رایج شده.
پرورش این نیروی انسانی مستلزم داشتن یک سند و چشم‌انداز علمی دقیق نیست.
این در حالیه که توی خیلی از کشورهای پیشرفته به جای توجه به مدرک، به مهارت یا اسکیل توجه می‌کنن. به عنوان مثال توی یک کشوری مثل کانادا درخواست یک کاری میدی، کار ندارن که چه مدرکی داری.
فقط و فقط اونا تمرکز میکنن و توجه میکنن که تو چقدر مهارت داری.
میبینید که برای رشد و پیشرفت و به صورت جامع‌تر برای توسعه هر کشوری، برنامه‌ریزی دقیق علمی آموزشی از الزامات اساسیه.
و چه اشتراک این سه بخش، یعنی علاقمندی های شما، توانمندی های شما و نیاز و تقاضا در بازار کار، شغل مناسب شما رو بهتون پیشنهاد میکنم. سراغ این که ببینیم حالا چه مشاغلی در آینده جزء حرفه ها، مهارت ها، رشته ها یا مشاغل پردرآمدی هستند.
در صنایع توسعه، صنایع بالادستی سهم ویژه‌ای دارند.
حوزه های مالی مثل تحلیلگران بازار، یا مشاوران مالی آینده خوبی رو دارن از لحاظ درآمد و از لحاظ کسب و کار.
ما در اوضاع محیط زیست انرژی‌های نو و تجدیدپذیر
سخت محتاج دانش و علاقمندی و حضور جوانان ایرانی هستیم.
با بحرانی که همه ما داریم باش دست و پنجه نرم می‌کنیم و شرایطی که الان در اون هستیم، کسب و کارها و زندگی ما خیلی زودتر از اونی که پیش بینی شده بود وارد فضای دیجیتالی و اینترنتی شد. کسب و کارها برای اینکه رونق داشته باشن، سایتشون سایت پربازدیدی باشه، صفحات مجازیشون مورد استقبال واقع بشه، نیاز دارن محتوای بروز، حرفه‌ای و استانداردی داشته باشن. این شغل و این حرفه میتونه جزء یکی از مهارت‌ها و مشاغل پردرآمد در آینده باشه. همواره شاد و در مسیر رشد باشه.
خبر اصولا باید یه اطلاعاتی به ما بده. وقتی خبری رو میشنفیم باید از یه چیزی خبردار شیم و بهش بپردازیم. اما بعضی وقتا بعضی خبرها هستن که بجز خوراک برای کسایی که دم به دقیقه تو فضای مجازی لطیفه میسازن هیچ افزودهی به ما نمیدن. واقعا با بعضی از خبرها فقط باید شوخی کرد و خندید.
چیزه؟
چی چیزه؟ بیا سوار شو دیگه.
هم مسیرین؟
حالا تو مسیر آشناتر میشیم. بیا
چشم،
رادیو رو هم آتیش کن.
خبرهای اقتصادی: افزایش 30% قیمت لاستیک ابلاغ شد.
میگم از اینا امتحان دوباره نمیگیرن؟
یعنی چی بازنگری و اینا؟ گمون نمیکنم ابلاغ شده دیگه.
چی ابلاغ شده؟ لاستیکشو ما باید بخریم. اینا جریمه لازمن ها، بازنگری گذشته ازشون. باید بگن 10-20 دور از رو تصمیم کبرا بنویسن.
که چی بشه مثلا؟
که تو تصمیماتشون یکم تجدید نظر کنن دیگه. فعلا که دور بازای بالا شهریه.
چطور؟
لاستیک ما که قیمتی نداره، لاستیک خوبا 30% واقعیه، واسه ما کاذبه، مثل شارژ کاذب.
باشه، من همینجا پیاده میشم.
باشه،
دست در
بفهم.
خیلی‌ها این روزا میزنن تو کار بورس و سهام، در حالی که نمیدونن بورس واقعا میتونه اونا رو از خاک بلند کنه یا نه، اصلا ممکنه با سر بکونتشون تو خاک. برای اینکه بتونیم اطلاعات خودمون رو تو این زمینه حسابی تکمیل بکنیم، این بخش رو به اتفاق میشنویم.
بازار بورس کجاست؟ چه جور جاییه؟
یه بازاریه که توش پر از مغازه و کفش فروشی و طلا فروشی و اینه هست.
اون وقت اون تو چی میخوابم؟
تو همین شانه و بورس سر
بورس هست. همون بورس سره؟
سلام، امروز میخوایم بریم سراغ این سوال که چه جوری توی بورس سرمایه گذاری کنیم. برای انجام معامله توی بورس هر شخص حقیقی یا حقوقی به یک کارگزار رسمی و دریافت کد معاملاتی از اون کارگزار نیاز داره. در واقع مثل بانک که به مشتری‌ها شماره حساب میده و این شماره شناسه مشتری به حساب میاد، تو بورس هم کد معاملاتی هر کسی شناسش توی بازاره.
بورس
حالا این کد بورسی رو چه جوری باید بگیریم؟ قبلش دو تا نکته بگم. اول اینکه کد بورسی یه چیزیه مثل شماره ملی، یعنی فقط مختص شماست اون کد و هر کسی هم یه دونه کد میتونه داشته باشه. دومی هم اینکه شما با این کد بورسی نمیتونین توی بورس کالا و بورس انرژی فعالیت کنین و اینا کدای متفاوت و جداگونه‌ای برای خودشون دارن. خب برگردیم سر سوالمون که کد بورسی رو چجوری میتونیم بگیریم. شما برای گرفتن کد بورسی باید مراجعه کنیم به کارگزاری های بورس. حالا یه سری از این کارگزاری ها تمام یا یه بخشی از این پروسه رو به صورت آنلاین و غیر حضوری انجام میدن که کارتون رو راحت تر کرده. اطلاعاتی که ازتون میخوان چیه؟ مشخصات فردی، مشخصات تحصیلی و شغلی، اطلاعات مالی و اطلاعات حساب بانکی. خب یکی از این موردایی که گفتم مشخصات تحصیلی بود. برای دسترسی به معاملات آنلاین شما باید حداقل دیپلم و 18 سال سن داشته باشین. اگه این دوتا شرط رو ندارین نمیتونین آنلاین معامله کنین و فقط میتونین به صورت حضوری معامله کنین. خب تا اینجا رو داشته باشین، بقیهش باشه واسه برنامه بعدی.
خدا نگهدار.
هیچ دستاورد بزرگی
یک شبه به دست نمی‌آید.
پاراگراف.
صدای زندگی،
شبکه جوان،
نبض،
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنونده های خوب و دوست داشتنی رادیو جوان، حجت یوسفی هستم و اینجا نبض رادیو جوانه. در برنامه نبض میپردازیم به بررسی مسائل پزشکی، به خصوص در این ایام جنبه‌های مختلف بیماری کرونا رو بررسی می‌کنیم. همکار خوب من ناصر یوسفیان گزارشی رو آماده کرده، با هم بشنویم.
آدم احساس خطر بیشتری
کنن از بدندر شروع شد، بدندر و شکندر.
کرونا رو جدی نمیگرفتم، خیلی پشیمانم، واقعا ارزش اینجا اومدن رو ندارم.
گفتن که بچه ها نمیگیرن، کسایی که گرفتن باز مبتلا نمیشن، اشتباه بود.
کماکان مثل سابق عزانه عروسینه بولا رو برگزار اینه. خب بولا باعث بدتر شدن وضعیت اون
واقعا کادر درمان خسته شدن و همه دارن درگیر میشن. خودتون رو خونه ایزوله کنید.
اوضاع خطرناکتر از آنیست که میپنداشت.
تک تک ماها الان مسئولیم در برابر بچه هامون، جامعه
هم به حقوق دیگران احترام میدارم، هم برای سلامتی خودم.
این شعور اجتماعی من باید به شما احترام بذارم، شما به من احترام بذارید و اگر همه رعایت کنن خب همه ایمن‌ترن.
این ماسک ناچیز میتواند
جانی را مسئول دارد از خطر مرگ.
خاطر جان عزیزانشون اصول بهداشتی را رعایت کنند.
از ترددهای غیر ضرور کم بکنید.
همیشه میگم ماسک حتما باید باشه.
بنده هم اگر جنوش دو نفر سه نفر بیان دوره برای من حتما ماسک میزنم.
به نام خدا. با سلام، دکتر آمیتی فرمیزانی هستم، استاد بیماری های عفونی، مدیر گروه تحقیقات بالینی این سپاسور ایران و دبیر انجمن متخصصین عفونی. مواردی بود که شنوندگان از این سوال کرده بودن در خصوص قرنطینه خانگی و هم خود مراقبتی. یه چند تا نکته هستش که حالا شاید کمتر از داروها و درمانهایی که بیمار دریافت میکنه به اصطلاح اهمیتشون کمتر نباشه. ببینید، بیمار رو ما معمولا در یه اتاقی قرار میدیم، تماسمون رو با بیمار کم میکنیم و ترجیح میدیم که فقط یک فرد با بیمار در تماس باشه، کل اعضای خانواده در تماس با بیمار نباشن، مواجهه قرار نگیرن و معمولا فرد جوانتر و سالمتری که بیماری زمینه ای هم نداشته باشه ترجیح هم برای این کار انتخاب میشه تا بخواد به بیمار اون به اصطلاح کمک ها و اون درمان ها و داروهایی که باید بهشون بده اون مراقبت رو از بیمار داشته باشه. ولی یه نکته که برای بیمار هم، یعنی از جانب بیمار هم به این بیماری نگاه کنید. بیمار در یک اتاق و با توجه به هوای سردی هم که الان هستش، ویروس داخل اتاق بیمار مقدارش خیلی بالاست. ما باید اجازه بدیم هوای اتاق بیمار هم تهویه بشه. حالا اگر هوا گرم بود که مناسب بود که راحت میتونستیم پنجرهشو باز بذاریم، در اتاق بیمار بسته برای اینکه وارد هوای داخل خونه نشه، ولی پنجرهش باز باشه که یه تهویه برقرار شه. ولی الان که هوا خیلی سرده، باید بتونیم یه همچین شرایطی هم برای بیمار فراهم کنیم که یه 5 دقیقه از اتاقش خارج بشه، پنجره رو به طور کامل باز کنیم که یه هوای تازه که بدون ویروس وارد اتاق بیمار شه که مکرر ویروس خودش رو استنشاق نکنه. قطعا لازمه در این 5 دقیقه که بیمار از اتاقش میاد بیرون، حالا اگه بالکن داشته باشیم و بیمار امکان داشته باشه یه 5 دقیقه از هوای تازه بتونه استفاده کنه که بهتر، اما با توجه به برودت هوا بیمار میتونه در یه اتاقی قرار بگیره که حالا بقیه هم از ماسک استفاده کنن، فاصله رو رعایت کنن. این 5 دقیقه رو بیمار اجازه بدن که حتی اگه زمان کوتاهی هست تهویه در اتاق بیمار هم برقرار بشه. بقیه اتاقایی که در منظرم هست بتونن حداقل روزی 3 بار 4 بار این تهویه رو برقرار کنن که این تهویه منظور اینه که هوا جریان داشته باشه، یعنی در و پنجره باز چه یه 5 دقیقه 10 دقیقه چند بار در روز این کارو تکرار کنی که اون ویروس رو به اصطلاح پارتیکل از اتاق خارج چه هوای تمیز وارد اتاق بیاد که بتونید هوای تمیز رو هم به اصطلاح استنشاق کنید، که این هم تاکید میکنم اهمیتش اصلا کمتر از اون قضیه داروها و درمانهایی که ما برای بیمار به اصطلاح فراهم میکنیم نیستش. یکم مسئله استرس بیماره. در این دوره فردی که در قراره در یه قرنطینه قرار بگیره تو اتاقش و با کسی در تماسه، خیلی از نظر روحی تحت فشاره. سعی کنه که در این دوران ارتباطش رو با خانواده، حالا با تماس تلفنی با دوستان برقرار کنه، که از نظر روحی هم هر چی تو این بیماری ما استرس کمتری داشته باشیم، نگرانی کمتری داشته باشیم، به نفع افراده. حتی ترجیحاً فردی که بیماره خیلی اطلاعات کرونا رو تعقیب نکنه و هی سعی نکنه که در جریان مثلا به تعداد افرادی که مبتلا شدن یا تلفات بیماری قرار بگیره، سعی کنه که یک محیط با کم استرس رو برای فرد خودش مهیا کنه، ارتباطش رو حداقل تلفنی با دوستان خانواده حفظ کنه، که انشالله بیماری رو بهتر و با نتایج بهتری به سلامت بتونه بگذرونه. متشکرم.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
همراهان خوب رادیو جوان، شما میتونید برنامه نبض و سایر برنامه‌های رادیویی جوان رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا با کیفیت بسیار بالا بشنوید.
هوا تو دارم.
توی شرایط فوق‌العاده،
توی این روزای تعطیل،
هوا تو دارم.
پویش هوا تو دارم.
دوست عزیز،
همسایه،
هموطن،
هوا تو دارم.
هشتگ رادیو جوان، هشتگ هوا تو دارم.
کاری از رادیو جوان. موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
88 مگاهرتز.
هشتگ هوا تو دارم.
هوا تو دارم. هوا جبره.
پویش هوا تو دارم.
حالا که بیشتر خونه هستین؟
هوا تو دارم.
هوا تو دارم.
هوا تو دارم.
پویش
هوا تو دارم.
موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
هوا تو دارم.
هوا تو دارم. هشتگ هوا تو دارم. هشتگ رادیو جوان.
وای خدا یار اومده، نمه نمه بارون زده، نباشی بی
هوا تو دارم.
هوا تو دارم.
هوا تو دارم.
وای خدا یار اومده، نمه نمه بارون زده، ضربان قلبم کنار تو روی صده.
با ما همراه باشید. باشید با
هشتگ رادیو جوان. هوا تو دارم.
هشتگ
هوا تو دارم.
توفیقی دست داد تا در خدمت جناب آقای مرتضی ایزدی باشیم. جناب دکتر متخصص بیماری عفونی و ایمنولوژی و استاد محترم دانشگاه هستند. بیمارتون حالا چه مشکلی دارن مراجعه کردن؟
بیمارم از جانبازان دوران دفاع مقدس هستن. در اونجا دچار انفجار شدن.
یعنی در کنارشون انفجاری صورت گرفته؟
فشارهای انفجاری و تروما و اینا به فرد استرس بسیار بالایی رو ایجاد میکنه و میتونه اختلالاتی در وضعیت روحی و روانی فرد و حتی عملکرد فرد ایجاد بکنم. چرا حالا این با اوضاع مرتبطش میکنم؟ به این دلیل هستش که ما حدود 2 سال پیش به یک فرضیه‌ای رسیدیم که با توجه به اینکه ضربات کوبه‌ای از جمله انفجارات میتوانند به نوعی روی سلول آسیب‌های سلولی نقش داشته باشه و این یه چیز ثابت شده هستش و از طرفی که احتمالاً چون که اوزون موجب تثبیت سلول و یا بازسازی سلول میشه، فکر کردیم که احتمال داره که بتونیم با اوزون توی بحث PTSD ما بتونیم موثر واقع بشیم. این منجر به یه طرح تحقیقاتی بسیار بزرگ در دانشگاه بقیت الله با همکاری دانشگاه شهید بهشتی شد و ما اومدیم به صورت آزمایشگاهی تو فرم‌های آزمایشگاهی ضربات کوبه‌ای رو ایجاد کردیم و بعد به این نتیجه رسیدیم که با روش اوزون تراپی تا 5 برابر پاسخ به درمان‌های رایج در PTSD بهتر میشه و کیس ما تحت اوزون تراپی قرار گرفته شانس PTSDش به 1/5 به دنبال حرکات کوبه‌ای در مقایسه با گروه کنترل قرار بگیم و این یک پیشفرض شده که ما میتونیم با توجه که ما سیفتی و سلامتی اوزون تراپی رو توی سیم به لطف خدا ثابت بکنیم و اون رو در یه مجله بین‌المللی چاپ بکنیم و حتی قبلا هم همکارای ما در کشور اروپایی کار کردن، ما به روش دیگه اومدیم ثابت کردیم که این روش سیفتی و اینه که تونستیم با همکارای مثلا روانپزشک تو در فاز اول بیماره که واقعا مقاوم به درمان های معمول بودن و اینا رو الان گرفتیم و میتونیم تحت اوزون تراپی قرار بدیم و مثلا کمکی بشه به درمان اینها. حالا گفتم درمانشون ما قطعا اصلا نمی کنیم، تحت نظر روانپزشک درمانش ادامه داره، اما اوزون تراپی ما به درمانی ها اضافه میکنیم.
خب الان قبل از اینکه مصاحبه شروع کنیم بیمار میگفتن که دید چشمشون کم شده، صدای صوت تو گوششون همچنان هست و مشکلات عمومی این گونه رو دارن. برای درمان اون بیماری ها چه کار خاصی میشه انجام دادن؟
خب ما تو مواقع اول باید علل ارگانیک رو رد کنیم. مثلا فرضاً ممکن فردی که دید چشمش کم شده یه علت خاصی داشته باشه، مثلا یه مشکل مثلا عروقی چش داشته، یک مشکل قرنیه داشته باشه، مشکل شبکیه داشته، مثلا ممکن است مرتبط به اون قضیه انفجار داشته. در این حال میتواند مثلا فرضاً مسائلی که در شبکیه داشته ممکن منجر به اصلا با خود به اصطلاح خود اون ضربات باشه یا مثلا زون مناطق خاصی از مغز قرار داره که با شبکه بینایی مرتبط هستن که به دنبال انفجار ممکن است تحت تاثیر قرار گیره باشه و میتونه این جدای از اون بحث باشه. پس اول کاری که میکنیم باید مطمئن شیم که این یک علت ارگانیک و متفاوت از اون قضیه نداشته. بعد انشالله اگه اینها رد شد میتونیم با همین روش ببینیم چه مقدار اینا کارایی و عملکرد خودشونو به سمت مطلوب و نرمال بودن انشالله طی میکنن.
اون چی که حالا من دریافت کردم برای صحبت های جناب اینه که به فرد مثلا اگر انفجارهایی به علت گاز باشه، حالا فقط نه که ممکنه توی منطقه جنگی باشه، تصادفهای شدید باشه، حالا شرایط ایجاد میشه که اون فشار هوا و صدای غیر طبیعی که ایجاد میشه اثرات منفی که روی بیمار میگذاره، با اوزونتراپی میشه کاری کرد برای بیمار.
نکن ما این اومدیم ثابت کردیم که دمیج و یا آسیب سلولی اگه به صورت محدود باشه میشه با اوزونتراپی به صورت بازسازی برگشت سلول وزد اول و مقدار زیادی اینو ترمیمش کرد و این یه چیزی که ثابت کردیم و الان مقالاتش هم چاپ کردیم.
ممنونم جناب آقای دکتر مرتضی ایزدی، متخصص بیماری عفونی ایمنولوژی و استاد محترم دانشگاه.
خیلی ازتون ممنونم که همراهی کردید ما رو در برنامه نبض. سالم و تندرست باشید تا برنامه بعد. خدا نگهدارتون.
زندگی کرونایی ما، زندگی کرونایی رادیو،
زندگی کرونایی ما.
سلام مانده داشت.
سلام داداش. همه خوبن. سلام میرسونم. محمود، خواستم بگم حاج مجید فوت کرد.
کدوم مجید؟
همون که سر بازار جعفری مغازه تو دهنه داره.
آها، خدا رحمتش کنه. از کرونا؟
نه بابا، چند سال مریض بود. حالا گوش کن، مراسم اینا هیچی ندارن. من نوش رو دیدم داشت مجید سیاهی میزد. حتما زنگ بزن به پسرش، یکی دو روز دیگه تسلیت بکن.
چشم، حتما. خدا خیرشون بده که تو این وضعیت مردمو جمع نکردن. خیلی خطرناکه.
یادت نره زنگ بزنی ها.
چش نداش. خیلی ممنون که خبر دادی.
زندگی کرونایی بعضیا.
سلام داداش.
سلام خان داداش، خوبی؟ بچه ها خوبن؟ آج خانم خوبه؟
همه خوبن. سلام میرسونم. احمد جان، خواستم بگم حاج مشالله فوت کرده. اعلامیهش رو دیدم.
کدوم حاج مشالله؟
همون که نفش تیمچه مغازه داره.
خدا رحمتش کنه. از کرونا؟
نه بابا، چند سال مریض بود. فردا هم تشییع هست. سومش رو همونجا میپرسن کی و کجاست.
باشه داداش، فردا میام دنبالتون با هم بریم.
خیر ببینی، نمیشه نرفت. یه عمری با هم سلام علیک داشتیم، چشم تو چشم پسراش میشیم.
ساعت 9 میام دم خونتون.
هموطن گرامی، به منظور جلوگیری از شیوع بیماری کرونا، از تجمع جهت مراسم تدفین، ختم و مراسم شادی خودداری فرمایید.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
ای
بیا بریم مهد کدوم مهد همون مهدی که فرش ناب داره
آی بله
ماشینی فانتزی دست باف داره
آی بله
مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر مهد فرش مرکزی اقساط داره
آی بله
فرشا پهن رو زمین رنگا رو واقعی ببین
توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست بله
شعبه مرکزی مهد فرش خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس